بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. انشالله که این جلسه و همه لحظات زندگی ما مورد رضایت و عنایت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار بگیره. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بزرگواران و عزیزان. انشالله که جوری زندگی بکنیم که نتیجه اون بشه سربازی وجود نازنین بقیت الله العظم و اونقدر بیارزیم که وجود نازنینش یک حساب مختصر و کوچیکی حتی برای قیام و انقلاب و زمین سازی ظهورش روی ما هم داشته باشه. موضوعی که در خدمتون هستم خب عنوانش رو اعلام کردند، نماز از منظر شیطان. هرچند که به نظرم می رسید اگر این عنوان رو براش می زاشتیم که اگر این عنوان رو براش می زاشتیم که شیطان یکی از بهترین نماز شناس هاست شاید بهتر بود. ظاهرا تصویر من قطع شده، احتمالاً به خاطر ضعیف بودن اینترنت عذرخواهی میکنم ازتون. توی این زمینه من توی این دقایقی که در خدمتون هستم 4 تا نکته رو میخوام عرض بکنم راجع به همین مسئله نماز از منظر شیطان. 1، ما اگر همه همتمون رو بگذاریم روی اینکه داشته های خودمون رو تمرکز بکنیم و توحید رو، اعتقادات رو در خودمون ایجاد بکنیم، عبادت درست رو داشته باشیم، اما ندونیم دشمن ما از چه ابزاری استفاده میکنه، ندونیم دشمن ما شیوه های مبارزاتش چیه، هیچ اطلاعی از داشته های دشمن نداشته باشیم، علال قاعده اتفاقی که میفته اینه که چه بسا وارد میدان بشیم همون دقایق ابتدایی متوجه بشیم که داشته های ما در مقابل سلاح های شیطان، ببخشید سلاح های دشمن، بسیار ناچیزه، یعنی غافلگیر بشیم. از شما میبینید الان که از کارهایی که بسیار همه کشورها دارن انجام میدن اینه که بفهمند خلاصه طرف مقابلشون چی داره، چون اگر این مشخص نشه، اگر این مسئله معلوم نباشه، همین مسئله اتفاق میفته دیگه. شما یه دفعه مواجه میشی با دشمنی که چه بسا سلاح‌های او از شما خیلی پیشرفته تر و قوی تره، لذا لازمه که دشمنت رو هم بشناسی و سلاح‌هاش رو باهاش آشنایی داشته باشی تا بتونی در حقیقت با دشمن درست مبارزه بکنی. بذار این اهمیت دشمن شناسیه که قرآن کریم هم دشمنان بیرونی رو مثل کفار و مثل مشرکین رو، هم دشمن درونی ما هوای نفس و اون خلاصه فرستنده اصلیش یعنی شیطان رو داره بارها و بارها به ما معرفی میکنه دیگه. قرآن کریم شاید چند بار شما در قرآن میبینید که انه لکم عدو فاتخذوه عدوا، انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست شیطان. خب پس این یک نکته مهمه که ما دشمن رو بشناسیم. اگر دشمن رو نشناسیم ممکنه غافلگیر بشیم. تو بحث عبادت هم داستان همینه، ما اگر دشمنمون رو درست نشناسیم چه بسا اصلا نتونیم درست عبادت بکنیم. چقدر انسانهایی که یک عمر عبادت کردند ولی غافل بودند از اینکه عبادتهاشون در معرض حملات شیطان قرار گرفته و پایان کار چیزی دستشون رو نگرفته. ها؟ داره دیگه، شما وقتی که با سلاح‌های دشمن آشنایی پیدا نکردی غافلانه در تیررسش قرار گرفتی و او شما رو مورد هدف قرار داده و متوجه نشدی. خب این نکته اول که اهمیت داره، منو شما چکا کنیم دشمن رو بشناسیم و سلاح‌هاش رو اطلاع داشته باشیم، روش‌های مبارزاتش رو هم بدونیم که دشمن از چه روش‌هایی استفاده می‌کنه. فکر نکنید مثلا، فرض می‌کنم، فکر نکنید مثلا لزوماً میاد به شما میگه نماز نخون. نه، این حرف رو به همه نمیزنه، چون خیلی از انسان‌ها که باهاش در ارتباطن آدم‌هایی هستن که برای نماز اهمیت ویژه‌ای قائلند. او نمیتونه اونها رو از نماز خوندن باز بداره، اما آیا رها میکنه؟ نه، او از انواع و اقسام مبارزات استفاده میکنه برای اینکه نماز من و شما رو از بین ببره. مثلا یک نمونهش رو عرض میکنم، شما ببینید که آیا نمازگزاران این در حقیقت بلیه رو در وجود خودشون دارن یا ندارن. مثلا شما شنیدید یه دونه غیبت باعث باطل شدن 40 شبانه روز عبادت میشه، درسته؟ خب طرف یک عمر نماز میخونه ولی همچنان زبانش در کنترل خودش نیست. ببینید، نمیگه نماز نخوند ولی نمازهای خونده رو از بین میبره. خب لذا خیلی مهمه که ما بشناسیم هم دشمن رو، هم ابزار مبارزاتیش رو و هم شیوه هاش رو، که غافلگیر نشیم، یه وقت خدایی نکرده چشممون رو باز نکنیم ببینیم که چیزی برامون باقی نگذاشته. نکته دوم اینه که دشمن ما هم مثل همه دشمنان دیگه وقتی میخواد حمله بکنه، علل قاعده اول زیرساخت ها رو مورد هدف قرار میده، درسته؟ چون الان اگه مثلا فرض کنید که عراق به ما حمله کرد دیگه در سال 59، اولین جایی که مورد هدف قرار داد کجا بود؟ فرودگاه مهرآباد بود. طبیعتاً انبارهای تسلیحاتی اگر دستش برسه، طبیعتاً نیروگاه‌ها و بنادر و جاهایی که حساسه، زیر ساخت کشوره. این طبیعیه که دشمن اگر بخواد حمله بکنه اول زیر ساختو میزنه. خیلی خوب، شیطان مگه قاعدش از این مستثناست؟ طبیعیه که شیطان هم نمیاد وقتشو برای چیزهای کم ارزش تلف بکنه، میره سراغ اصلی ها. خب اصلی ها چیه؟ شما میدونید دین ما سه بخش تشکیل شده. بخش اول بفرمایید اعتقادات، که اگر من بخوام تعبیر امروزی ازش بکنم میگم فونداسیون، پی، اساس. دیده نمیشه توی ساختمونی، فونداسیون دیده نمیشه، اما اگه نباشه ساختمون ساختمون نمیشه، درسته؟ اعتقادات دقیقا همینجوریه. اعتقادات عمل نیست که مثل نماز دیده بشه، ولی نمازهای ما از او سرچشمه میگیره. هرچی اعتقادات محکم تر باشه، نماز چیه؟ خرمتر، بانشادتر و زیباتر و دلچسبتره. اگر در نماز یه قدری خلاصه نمازمون یه جور دیگری داره برگزار میشه، علتش کسالت و مریضی و خستگی و اینجوری و اینا بهانه هاست. علت اصلیش یه کلمه است: ضعف اعتقادی، کمی اعتقاد. علت اصلی در حقیقت بفرمایید که سستی های گاه و بیگاه ما در نمازه. بنابراین اولین جا و اولین زیر ساختی که میزنه بفرمایید کجاست؟ اعتقادات. شما الان میبینید با واسه همین گوشی که الان دست هممون هست تو فضای مجازی، جوانهای ما و بچه شیعه ها میبینید که بخش زیادی از شبهاتی که داره براشون مطرح میشه شبهاتی است که داره افکار و اعتقاداتشون رو مورد هجوم قرار میده. از شبهات اعتقادی امروز از مهمترین نوع شبهاته، که چون اگر اینجا شبه اثر گذاشت دیگه طرف قاعدتاً نیازی نیست بیاد بگه نماز نخون، چرا نماز میخونی؟ خود به خود نماز از بین میره. خود به خود مسائل دیگه نابود میشه. لذا اولین جا و اولین نقطه‌ای که خواهد زد و در حقیقت وقت رو براش هزینه میکنه بحث اعتقادیه، اون فونداسیون است. اگر اینجا نتونست توفیق پیدا بکنه، خب دست بردار نیست از قاعده. دومین در حقیقت عرصه‌ای که میاد باش معارضه میکنه، طبیعتاً یک ساختمون بعد از مرحله فونداسیون چی داره؟ سفتکاری داره دیگه. اولین مرحله سفتکاری چیه؟ علم کردن ستونهای اون ساختمونه. درسته؟ ساختمون اگر ستون نداشته باشه هیچ کاری دیگه نمیشه کرد توش. دقیقا مثل ساختمون دینه. ستون ساختمان دین چیه؟ ستون ساختمان دین نماز من شماست. خب اولین جایی که میزنه علل قاعده چیه؟ نمازه. یعنی بعد از مرحله اعتقادات اگر نتونست توفیق پیدا بکنه میاد سراغ عبادات، میاد سراغ سفکاری ها، و اینجا اولین جایی که میزنه چیه؟ نمازه. یا کنید این آیه نورانی سوره مبارکه مائده رو ببینید، میگه شیطان دو تا سلاح کاربردی اساسی داره. چی اون دو تا سلاح کاربردی؟ یک شراب، دو قمار. انما آیه 91 سوره مبارکه مائده، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. سه تا هدف رو دنبال میکنه شیطان با این دو تا سلاح مهمش، که متاسفانه امروز این دو تا سلاح یعنی شراب و قمار دو تا سلاح حقیقتا پر کاربرده و متاسفانه باید با تلخ کامی بگیم تأثیر گذاره. دو تا سلاح شراب و قمار سه تا هدف رو دنبال میکنه. یک ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، یعنی شراب و قمار هر کی گرفتار شد گرفتار دعوا و کینه و دشمنی و کدورت میشه. برید ببینید هست. ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء یک، دو و یصدکم ان ذکر الله دومین هدف. حالا اینجا توی این آیه دومین هدف رو نابود کردن توحید معرفی میکنه. و یصدکم ان ذکر الله، از یاد خدا شما رو غافل میخواد بکنه، همون فونداسیون رو میخواد بزنه، یاد خدا رو میخواد از شما بگیره. و سه و ان صلات، یعنی یکی از اهداف مهم شیطان در مبارزه با ماها که کینه‌ای هم هست و به شدت هم پیگیر نابود کردن ماهاست، یکی از اون اهداف مهم از صلات. عمود الدین طبیعیه دیگه، وقتی ساختمان ستون نداشت چی داره؟ اینی که عرض میکنم شیطان نماز شناسه اینه. ببین حقیقت اینه که آقا خواهر بزرگوار، برادر ارجمند، بعضی از ماها خودمون نمیدونیم این نماز چه گوهریه، و چون نمیدونیم چه گوهریه با پفک نمکی ها عوضش میکنیم. این واقعا تأسف برانگیزه. اما اون دشمنی که داره با ما مبارزه میکنه اون خوب میدونه نماز یعنی چی. نکنید شیوه مبارزش دو جوره، یا کاری میکنه ما کلن بی نماز بشیم، حالا یا با زدن زیرساختهای اعتقادی از اون طرف کلن دیگه منکر همه چیز میشه، دستشو تکون میده میره کنار میشین، خیالش راحت میشه. یا نه، نتونست اعتقادات رو بزنه، خود نماز رو یه جوری سست میکنه، طرف میگه همه چیش رو قبول داره، همه هر میگه آجا نمیدونم اصلا، هر دفعه میخوام بیام وایسم به نماز اصلا انگار میخوام یه کوهی رو بکنم. ببین داره مبارزه میکنه دیگه، اون تو مبارزاتش داره موفق میشه نسبت به بعضی از آدم ها. علتش اینه که اون خودش میدونه داره چی رو میزنه. نگاه کنید شیطان بهتر از ماها میداند که ان قبلت قبل ما سواها یعنی چه. اگر نماز باشه بقیه چیزا هست، ان ردت رد ما سواها، اگه نماز نباشه بقیه چیزا نیست. اینو شیطان خیلی بهتر از ماها میفهمه. برای همینه که تلاش میکنه نماز برداره، با نماز مبارزه بکنه. لذا این جمله جمله غلطی نیست، که از بهترین نماز شناسا تو این عالم شیطونه. ها درسته دیگه، که از بهترین نماز شناسا تو این عالم شیطونه. اون خوب میدونه داره کجا رو میزنه. اگر بتونه کلن ما رو بی نماز بکنه که خوب با خیال راحت میره گوشه میشه. واخ میدونید ما یه سیستمی داریم به تعبیر قرآن کریم تو سوره مورکی قیامت میگه که لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. نفس لوامه داریم ما. نفس لوامه تو فارسی بهش چی میگیم؟ میگیم وجدان. این نفس لوامه کارش اینه که ما سیستمی خدای متعال تو وجودمون گذاشته که اگر خلاف خلاصه مسیر رو حرکت کردیم، به انحراف رفتیم، اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد فعالیت میکنه، میگه آقا حواست هست داری چیکار میکنی؟ تو داری از مسیر منحرف شدی، دوباره برگرد به مسیر. کار وجدان اینه دیگه، نفس ملامت کننده است. خب حالا نگاه کنید، شیطان برای اینکه این نفس ملامت کننده رو ساکتش کنه بهش حق و سکوت میده. چی میگه؟ میگه ببین، دیدید این ادبیات رو شنیدید، براتون تازگی نداره. مثلا طرف میگه که آقا من صف اول نماز جماعت نمیام، فرش مسجد رو هم پاره نمی کنم، تسبیح هم آب نمیگشم، چه میدونم از اینجور حرفا، ولی حق مردم هم نمیخورم، بد اخلاقی هم نمی کنم. چی هن بعضی از این مسجدی ها با یه من اصلم نمیشه خوردشون؟ یعنی شیطان اومده به این گفته ببین تو آدم خوبی هستی، تو خوش اخلاقی، تو خوش حسابی، تو خیری. داره فریب میده دیگه، درسته؟ طرف واقعا هم همینا رو داره. بهش میگه ببین تو فقط این نماز رو نمیخونی. اما خودش میدونه این فقط این نماز رو نمیخونی، خودش میدونه یعنی چی؟ یعنی هیچی نداری. این فقط یک دلخوش کنکه، یعنی یه پفک نمکیه. خوش اخلاقی بهت داده، خوش حسابی بهت داده، تحریکت میکنه که به فقرا و مستمندان کمک بکنی، آدم خوبی باشی، با بقیه رفتار داشته باشی، ولی فقط این نماز رو نمیخونی. اتفاقی نیفتاده که. یکی از حربه هاشه دیگه، گفتم ببین شیوه ها رو باید بشناسی. نگاه کن، بله گاهی وقتا انسان به فرمان شیطان به فقرا کمک میکنه. نمیشه؟ چرا؟ به فرمان شیطان خوش اخلاقی میکنه، به فرمان شیطان به نظرش داره کار خیر انجام میده. این اون حق و سکوته است. ببینید شاید این تعبیر یک مقداری بعضی از شما بزرگواران در ابتدای شنیدن نپذیریدش، ولی حقیقت اینه، کسی که اخلاق خوبی نداشته باشه ولی اهل اقامه نماز باشد، وضعیت بهتری دارد نسبت به اون کسی که خوش اخلاق است، خوش برخورد است، سخاوتمند است ولی نماز ندارد. ها؟ یه مقداری دیدم تو بعضی از جلسات بعضیا مقاومت میکنن، نه آقا شما داری بد اخلاقی رو نهادی نمیکنی، نه قسم این نیست، ولی حرف اینه که مواظب باش، مواظب باش خوش اخلاقی بهانه‌ای برای دزدیدن نمازت نشه. من نمیخوام بگم آقای نمازگزار تو بد اخلاق بودی هم اب نداره چون نماز میخونی، این حرف غلطیه، قطعا کسی این حرف رو نمیخواد بزنه. اما حرف اینه که شما اگر نمازگزار باشی و نماز رو درست به جا بیاری، علل قاعده باید نمازت آرام آرام اخلاقت رو هم درست بکنه. ولی آدم نمازگذاری که گاهی وقتا یه بد اخلاقی هایی میکنه خیلی بهتر است، ثروتمندتر است، وضعیت مناسب تری دارد تا کسی که نماز نمی خواند ستون ندارد ساختمان دینش. درسته دیگه، ساختمان دینش ستون نداره و به حضور شما عرض کنم که مثلا دلش خوشه که مثلا این خوش اخلاقه، مثلا این میونه که یک ساختمان کلنگی از بین رفته رو فقط بیان ظاهرش رو بزک بکنن بگن ساختمان نوعه، این باطن نداره، این ساختمان استحکام نداره، نابود شده است، این فقط ظاهرش درسته. بعضیا فقط ظاهرشون درسته، باطن هیچی نیست. اگه نماز نباشه اون استحکام وجود نداره. لذا شیطان تو سه ساحت با ما مبارزه میکنه: یک، اعتقادات، دو، عبادات که در رأسشون قطعا نماز اصل اولیه است، اساسه، سه، اخلاقیات. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مطهری تو این کتاب عدل الهیش، این جمله جملات پایانی من باشه، تو این کتاب عدل الهیش وقتی داستان شفاعت رو میخواد، کتاب رو به شفاعت میرسونه، به عنوان مقدمه این خاطره رو از استادش نقل میکنه. استادش و عمیزه لیقای شیرازی رضوان الله تعالی علی که تو این قبرستان شیخان مدفونه، ایشون میگه که یه روز استادم به من فرمود که من دیشب خوابی دیدم نگرانم کرده. دیگه عرض کردم آقا چه خوابی دیدی؟ فرمود من خواب دیدم از دنیا رفتم، بدن من رو دارن تشییع میکنن و یک سگی همراه منه که دوست ندارم این با من همراه باشه، ولی وقتی من رو در خاک گذاشتن، قبر گذاشتن و خاک رو ریختن، این سگ تو قبر من بود، خیلی ناراحت بودم از بودنش، اصلا دوست نداشتم کنارم باشه، ولی وقتی خاکا رو ریختن و رفتن، هر چی هم داد میزدم کسی صدامو نمیشنید، خاکا رو که ریختن و رفتن، میگه که یه وقتی دیدم یه صدای مهربانی فرمود آمیز الیانه یارم نباش، ما این سگ رو از تو دور میکنیم. یه اشارهی به سگ کرد و سگ از قبر رفت بیرون. آمیز الیقای شیرازی استاد شهید مطهری به شهید مطهری فرموده بود من فکر میکنم این سگ بد اخلاقی های گاه و بیگاه من تو خونه باشه. ببینید شیطان در رابطه با آمیز الیقا نتونسته اعتقاداتش رو خدشه وارد بکنه، نتونسته سفتکاری ها، ستون، خلاصه عباداتش رو خدشه ای وارد بکنه، ولی بالاخره تمام تلاشش رو کرده و گاهن مرحوم زلیقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه رو مواجه کرده با اینکه بالاخره یه بخشی از تیرهای مسموم شیطان با این بدخلاقی ها تو خونه به مرحوم زلیقای ثابت کرده. میخوام بگم اگر شیطان اونجاها نتونست دست بر نمیداره. بله حالا شما ممکنه بگید آقا یه نفر اصلا کلن هیچ کدوم اینا رو نداره، خب اون که دیگه هیچ ما هست بحثی راجع اون نداریم، ما کسانی هستیم که انشاءالله سعی میخوام بکنیم اعتقاداتمون و دینمون رو درست در حقیقت داشته باشیم. خب این روزا روزای امروز روز رحلت از عبدالعظیم حسنی بود دیگه، خدا رحمت کنه همه اون کسانی که برای دین و برای اعتقادات زحمت کشید، ایشون چقدر حساس بود، بارها اومده خدمت امام هادی آقا من دینم اعتقاداتم اینه. ما الان اینجوری هستیم که ما میخوایم درست بشه، اگه میخوایم درست بشه و اگر میخوایم توجه داشته باشیم باید اینو دقت داشته باشیم که دشمن به سادگی به ما اجازه پیشرفت نمیده، اما اگر دستمون در دست خدای مهربان و در دست ولی خدا باشه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، ما بی صاحب نیستیم و با همه قدرت و قوتی که برای شیطان برشمردیم، حرف آخر اینه که تو اگر دستت در دست پدر مهربان باشه، هیچ وقت توی این بازار بلبشوی دنیا گم نمیشی. انشالله که اونقدر بیارزیم که وجود نازنینش روی کمک ما هم یک حسابی باز بکنه. عذرخواهی میکنم اگر قطع شد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی از همه شما عزیزان و بزرگواران صمیمانه التماس دعا دارم و شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا یا اهل مدد. خدا نگهدارتون.